بخش 36.
مرحله سوم عملیات بیت المقدس بلافاصله بعد از مرحله دوم روز 19 اردیبهشت شروع شد. خرمشهر باید آزاد میشد تا مردم نتیجه عملیات بیت المقدس را لمس میکردند. تیپ ما با 4 گردان در مرحله سوم وارد عملیات شد. مأموریت ما عبور از سیل بند بیرون خرمشهر و رسیدن به نهر عرایز بود. بچه ها نرسیده به نهر توی دشت با دشمن درگیر شدند. آنجا اتفاقی افتاد. 2 گردان از تیپ ما قرار بود با هم حرکت کنند. 1 گردان جلو افتاد و با عراقی ها درگیر شد. در تیراندازی بین نیروهای خودی و دشمن، تیرهای رسام عراقی ها از کنار و بالای سر بچه ها رد می شد و به طرف گردان پشت سر می رفت. بچه های گردان پشت سر به گمان این که دشمن جلوی آنهاست شروع به تیراندازی به طرف گردان جلویی کردند. صدای بیسیم از طرف گردان جلو درآمد که با عراقی ها درگیر شدیم. گردان پشت سر آنها هم می گفت ما عراقی ها درگیریم. عبدالله به گردان عقبی می گفت نیروی خودی جلوی شماست. گردان اولی هم می گفت از عقب دارن ما را می زنند. عبدالله سعی کرد آنها را با هم هماهنگ کند. دید نمی شود. یک سکوت رادیویی داد. گفت
هیچکی صحبت نکنه، کسی هم تیراندازی نکنه.
بعد به گردان جلویی گفت تیراندازی کنند. عراقی هایی که جواب دادند، گردان بعدی متوجه شد تیرهایی که به طرفشان می آید از عراقی هاست. بلا فاصله به گردان عقبی گفت خودشان را به گردان جلویی برسانند. تیپ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کنار ما و 7 ولی عصرت جلال الله تعالی فرجه و شریف سمت راست ما بود. همه به طرف مرز و نهر عرایز پیش روی کردیم. دشمن سرسختانه می جنگید. هیچ کدام از یگان‌ها به اهداف خودشان نرسیدند. اگر بعضی ها هم رسیدند، نتوانستند خطشان را نگه دارند. دشمن با توپ 23 میلیمتری که یک توپ ضد هوایی است، نیروهای پیاده ما را می‌زد. زمین صاف بود. هیچ جاده‌ای هم نبود. عملیات شب دوم متوقف شد. فرمانده‌ها و نیروهای بسیجی از نفس افتاده بودند. نیروی تازه نفسی نبود جایگزین شود. تیپ ما 22 بدر از 6 گردان مرحله اول به 4 گردان و حالا پس از مرحله سوم به 1.5 گردان کاهش پیدا کرد. در 600 متری نهر عرایز بچه ها زمین گیر شدند و همانجا مقاومت کردند. گاهی در نوشته ها و فیلم ها عراقی ها را ترسو و ذلیل معرفی می کنند. این حرف بی اساسی است. آدم های لجبازی هستند، هم در زندگیشان هم در جنگیدنشان. با وجود این که فشار بچه ها خیلی زیاد بود و خودشان را تا پای خاکریز می رساندند، ولی آنها دست بر نمی داشتند. انصافاً در بین کشورهای عربی یکی از جنگجوترین کشورها مردم عراق هستند. اگر در مورد کشورهایی مثل عربستان، امارات و بحرین و امثال آنها بگوییم بزدل و ترسو، مصداق دارد، ولی عراقی ها آدم های جنگجویی بودند. به خصوص آن روز که یک فرمانده دیکتاتور مثل صدام پشت سرشان بود. صدام کسی بود که در نوجوانی دایی خودش را کشته بود. صدامی که هر کس از جنگ می گریخت اعدامش می کرد، خودش به جبهه می آمد و فرماندهی می کرد. حالا عراقی هایی که هم جنگجو بودند هم فرمانده دیکتاتوری مثل صدام داشتند، در مقابل ما با همه توان می جنگیدند تا به دست ارتش خودشان اعدام نشوند. انصافاً بچه های ما مردانه و شجاعانه با چنین قوایی می جنگیدند و به آنها چیره می شدند. از 19 اردیبهشت تا اول خرداد 13 روز از مرحله سوم عملیات گذشته بود که فرمانده های ما به دنبال راهی برای نفوذ به خرمشهر بودند. عراق چند لایه دفاعی برای خرمشهر ایجاد کرده بود. صدام مطمئن بود خرمشهر به هیچ وجه سقوط نمی کند. او در یک سخنرانی گفته بود بصره روی بالشت خرمشهر آرامیده. اگر ایرانی ها خرمشهر را بگیرند، کلید بصره را به آنها می دهم. هرچه از زمان عملیات می گذشت، نیروهای بسیجی خسته تر و زیر بمباران هواپیماها و توپخانه ها تلفات بیشتری می دادند. بدترین حالت برای نیروهای پدافندی این است که در خط باشی و روی سرت آتش بریزند. هرقدر حمله کنی، نیرو جسورتر و حمله و شجاعتش بیشتر می شود. هرچه در حالت پدافندی و شکست می ماندیم، روحیه‌ها ضعیف می شد. در نهایت قرارگاه مرکزی کربلا با طرح و برنامه مشخصی تصمیم گرفت با چند گردانی که از رزمندگان باقی مانده بود از جاده اهواز خرمشهر و نوار مرزی به سوی شلمچه حرکت کنند. اینجا شاید یکی از ضعیف‌ترین نقاط عملیاتی دشمن بود. طراح‌های عملیات قصد نداشتند به طور مستقیم وارد خرمشهر بشوند. طرح این بود که پس از رسیدن به جاده شلمچه خودشان را به رودخانه اروند برسانند و خرمشهر را محاصره کنند. در مرحله نهایی نیروها از نهر عرایز عبور کردند و به طرف اروند رفتند. آخرین نقطه برای محاصره کامل دشمن پاسگاه خیین بود که عراقی ها در آنجا مقاومت شدیدی می کردند. روز اول خرداد در ادامه مرحله سوم یا آغاز مرحله چهارم حسن باقری به حاج عبدالله گفته بود به کوت شیخ برود، وضعیت عراقی های داخل خرمشهر را ببیند و گزارش بدهد. چهار صبح عبدالله با یک راننده و یک بیسیمچی به کوت شیخ می رود تا از بالا وضعیت عراقی ها را در داخل شهر بررسی کند. عبدالله روی پشت بام هتل نیمه ساخت کوت شیخ شروع به دیدبانی می کند. گزارش می دهد که اینجا شهر آرام است. تعداد محدودی خودرو رفت آمد می کنند و از تانک و نفر بر و زرهی دشمن تحرکی دیده نمی شود. عراقی ها او را حین دیدبانی می بینند و چند خمپاره به طرفش شلیک می کنند. از پشت بام پایین می آید اما توی حیات هتل یک گلوله خمپاره 60 کنارش به زمین می‌خورد و ترکش‌هایش شکم و کمر و ریه‌اش را مجروح می‌کند. او را با آمبولانس به بیمارستان طالقانی می‌برند. در بین راه نمی‌توانست نفس بکشد. یکی از بچه‌ها بالای سرش بوده و دهان به دهان تنفس می‌دهد. لحظه‌ای که وارد بیمارستان طالقانی می‌شوند، یک پزشک جراح در حال خارج شدن از بیمارستان بوده. وقتی عبدالله را در این وضع می‌بیند سریع می‌گوید که او را به اتاق عمل ببرند. دکتر به عبدالله گفته بود مأموریتم تمام شده بود، داشتم می‌رفتم، وقتی دیدم ترکش‌های متعدد وارد شکم و کمرت شده دانستم نیاز به عمل جراحی فوری و سنگینی داری. گمان نمی‌کردم تا وسایل آماده شود زنده بمانی. خواست خداست که رفتنم تأخیر شود و شما را عمل کنم. همان موقع در مرحله نهایی نیروهای تیپ ما از نهر عرایز عبور کردند تا اینکه بالاخره مقاومت عراقی ها در خیین در هم شکست. صبح روز سوم خرداد آخرین تلاش های نیروها به سوی اروند شروع شد. بچه های تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خودشان را به اروند رساندند و از مسیر جاده شلمچه پل نو را تصرف کردند، از در فعلی وارد محوطه اداره بندر شدند و عقبه دشمن بسته شد. صبح سوم خرداد بچه ها از کوت شیخ گزارش دادند عراقی ها لب رودخانه آمدند، دارند پرچم سفید تکان می دهند، می خواهند تسلیم شوند. احمد فروزنده این خبر را به حسن باقری گزارش داد. حسن گفت
برید ببینید اونجا چه خبره.
من احمد فروزنده، فتح‌الله افشاری، عیاد هلمیزاده و یکی دو نفر دیگر از بچه‌ها به کوت شیخ رفتیم. سمت راست کوت شیخ و پل خرمشهر روبروی منطقه مهرزی یک هتل جهانگردی بود که عراقی‌ها به عنوان مقر از آن استفاده می‌کردند. دیدیم عده‌ای از عراقی‌ها زیر پیراهنی‌هایشان را درآورده و تکان می‌دهند. احمد گفت
یکی از بچه‌ها بره اون طرف ببینه چی میگن.
یکی گفت
اینا دارن کلک میزنن، میخوان ما رو وسط رودخونه بزنن.
مگه چند نفر رو میتونن بزنن؟
عیاد هلمیزاده گفت
میرم اون طرف ببینم چی میگن.
یک بیسیم از احمد گرفت گفت
اگه منو زدن معلومه که میخوان کلک بزنن.
سوار قایق شد، سکان را دستش گرفت و به طرف آنها حرکت کرد. جمعیتی از عراقی ها آن طرف رودخانه ایستاده بودند. دل توی دل ما نبود. هرچی به آنها نزدیک میشد دلهره ما بیشتر میشد. با دوربین نگاه می کردم، دیدم از قایق پیاده شد. عراقی ها دورش کردند و تک تک با او دست دادند. چهار نفرشان را سوار قایق کرد و آورد. گفت اینا همهشون می خوان تسلیم بشن. هرچه قایق در آنجا داشتیم با بچه ها فرستادیم. رفتند آنها را سوار کردند و آوردند. بعضی از عراقی ها ساک داشتند. داخل ساک‌ها جواهرات و زیورالات مردم خرمشهر بود. نمی‌دانستند این اشیاء در اسارت به دردشان نمی‌خورد. شاید فکر می‌کردند از این طرف رودخانه یک راست به خانه‌هایشان می‌روند. همون موقع قرارگاه فتح با تیپ امام حسین علیه السلام با حدود 700 نفر از رزمندگان اصفهانی از غرب خرمشهر به ورودی شهر رسیدند. آنها در آخرین در اداره بندر که به آن در فعلیه می گفتیم با عراقی ها درگیر شدند. با رسیدن تیپ 33 المهدی، 34 امام سجاد و تیپ 3 لشکر 77 خراسان به کرانه اروندرود، نیروهای عراقی که عقبشان بسته شده بود راهی جز تسلیم نداشتند. عده‌ای از آنها هم به آب زده بودند تا شنا کنان به آن طرف اروند فرار کنند. وقتی بچه‌ها به اسکله‌های اداره بندر رسیدند، انبوهی از کلاه آهنی، لباس، فانوسقه و اسلحه روی اسکله‌های خرمشهر ریخته بود. در آنجا عراقی‌ها لخت شده وارد اروند شده بودند. بسیاری از آنها در رودخانه وحشی اروند غرق شدند. بچه‌ها به طرف عراقی‌هایی که روی رودخانه و نزدیک ساحل خودشان بودند تیراندازی نمی‌کردند. بیشتر به گرفتن اسیر و جمع کردن اسلحه و غنایم پرداختند.